أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنا على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قائلین به صحت اعمال سابقه مطلقا بود. عرض کردیم اگر مقلدی از مجتهدی تقلید می کرده که قائل به صحت عمل بود، یعنی قائل به عدم اعتبار یک شرط یا جزء در عبادت یا عقل یا ایقاع بود، بعد از موت اون مجتهد مقلد سراغ کسی رفته و از مجتهدی تقلید کرده که قائل به اعتبار اون شرط یا جزء در عبادت یا عقل یا ایقاعه. اینجا اعمال سابقه‌ای که بر اساس فتوای مجتهد اول انجام داده صحیحه، لیکن از این به بعد باید بر طبق فتوای مجتهد دوم عمل کنه. عرض کردیم قائلین به صحت حدوداً 6 دلیل بر مدعای خودشون اقامه کردن. البته حالا 6 دلیل می توانیم اقامه کنیم، نه اینکه حالا همه اینها رو قائلین به صحت گفته باشن. 3 دلیل رو ما جلسه گذشته بیان کردیم. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم این است که اگر بگوییم کسی که از میت عدول به حی کرده باید تمام اعمال گذشتش رو اعاده یا قضا کنه، این مستلزم عسر و حرجه و عسر و حرج هم نفی شده. پس نتیجه این که اعاده یا قضاء اعمال گذشته لازم نیست. خب این به معنای صحت اعمال سابقه است. این که صورت این دلیل صورت یک قیاس استثنایی است، اگر بگوییم کسی که از میت عدول به حی کرده باید همه اعمال گذشته اش را اعاده و قضا کند، این میشه مقدم. مستلزم عسر و حرج است، این میشه تالی. امکان المقدم فالتالی، لکن التالی باطل، یعنی عسر و حرج منفیه. در شرع عسر و حرج نفی شده، فالمقدمو مثلو، یعنی مقلدی که از میت عدول به حی کرده این لازم نیست همه اعمال گذشته را به اعاده و قضا کنه. این معناش اینه که اعمال گذشته او صحیح بوده. اعمالی که بر طبق فتوای مجتهد اول عمل کرده صحیح بود. این به اصطلاح استدلال به دلیل چهار. خب آیا این دلیل تمامه یا نه؟ این دلیل رو بررسی کنیم ببینیم. علیکم السلام. این دلیل قابل قبول هست یا نه؟ مقدمه دوم این قیاس استثنایی قطعیه، یعنی این که عسر حرج در شریعت نفی شده این مسلمه، به تردیدی درش نیست، در جای خودش ثابت شد. بحث در مقدمه اوله، یعنی ملازمه بین مقدم و تالی. باید ببینیم اگر حکم به وجوب اعاده و قضا بشود، یا به عبارت دیگر قائل شیم به این که اعمال سابقه صحیح نیست، آیا این مستلزم عسر و حرج هست یا نه؟ یعنی بحث در ملازمه بین مقدم و تالی است. در همه قیاس های استثنایی، خب اون چی که در مقدمه اول قیاس مهم اثباتش، اثبات ملازمه بین مقدم و تالی است. مقدمه دوم هم که رأساً خودش باید ثابت بشه. اونجا ما باید ملازمه بین اعاده و قضای اعمال سابقه با عسر و حرج را ببینیم قابل اثبات هست یا نیست. یعنی اگر مثلا قرار بر این شد مقلد همه اعمال گذشتش را اعاده کنه، آیا این مستلزم عسر و حرج واقعا؟ قطعا در بعضی از موارد اعاده یا قضای اعمال سابقه این مستلزم عسر و حرج. مثلا فرض کنید کسی نمازش رو بخواد همه رو دوباره اعاده کنه، یا عقود و ایقاعاتی که واقع کرده اینها بگیم هیچ کدام صحیح نیست. خب این به هر حال در بعضی موارد مستلزم عسر و حرج، یعنی ما به نحو موجبه جزئیه میتونیم مقدمه اول مستدل رو بپذیریم، اما به نحو موجبه کلیه قابل قبول نیست. همه جا اعاده و قضای اعمال سابقه مستلزم عسر و حرج نیست. فرض کنید حالا یه کسی حج انجام داده، حالا دوباره بخواد این حج رو اعاده کنه، این چه عسر و حرجی داره؟ نمازها که اصلا به واسطه حدیث لا تعاد اعادش لازم نیست. اونی که عمل روزانه یک مکلفه و ممکنه مثلا منشأ مشکلات بشه، صلات هم که به واسطه حدیث لا تعاد وجوب اعاده نداره. لذا ما با ادعای مستدل که در مقدمه اول به نحو کلی بین وجوب اعاده و قضای اعمال سابقه و عسر و حرج ملازمه برقرار کردن موافق نیستیم، اگرچه در بعضی موارد این وجود داره. ببینید عسر و حرج غیر از مشقته. مشقت خب بالاخره یه مقداری سختی وجود داره، لکن عسر و حرج یعنی مشقتی که به هر حال تحملش برای نوع مردم مشکله. ملاک در اسر و حرج هم اسر و حرج نوعیه نه شخصی. ملاک در اسر و حرج اسر و حرج نوعیست. خب با ملاحظه این امور مجموعا به نظر میرسه این استدلال تمام نیست. از کردم این که نوعا مشقت غیر قابل تحمل، یعنی حرج و عسر به اصطلاح نوعی که نوع مردم عادتا تحمل این مشقت را ندارن، یعنی فشار بیش از حد میاره، نه این که قدرت بر به اصطلاح تحمل او رو ندارن دارن. اون باید قدرت یه فوق امر دیگه. مشقت بیش از حد یه سختی معمولیه، یه مشقت معمولیه، یه مشقت فوق‌العاده است، یه چیزی هم هست که اصلا خارج از توان و طاقت بشره. بگو دیگه میگیم قدرت عرفی و عادی نیست. عسر و حرج معلومه، به عرف هم که مراجعه کنید معلومه عسر و حرج چه معنایی داره. اختلال نظام ها. خب ببینید، نه اگر به اصطلاح بخواییم به دقت نگاه کنیم، عنوان اختلال نظام غیر از عسر و حرجه، ممکنه اینا با هم یه پیوندی داشته باشن درست نمیدیم، اما لزوماً هر جا عسر و حرج باشه اختلال نظام نیست. به عکسش ممکنه باشه که هر جایی که اختلال نظام پیش بیاد بالاخره عسر و حرج درش هست. اینا دو مفهوم مساوی نیستن، گرچه در مواردی بر هم قابل انطباق. ممکن اکدم نه به اینجور به این بیان نداریم. نه برمی کنم ببینید، بله اینا اعم و اخص مطلق هم گفتم عسر و حرج منجر به اختلال نظام میشه اگر نوعی باشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید که یک مسئله پیش بیاد، اکثریت افراد جامعه در عسر و حرج بیفتن، اما فرض کنید حالا الان یه نفر گرفتار عسر و حرج شده، این که میگیم این آقا مثلا تکلیف ازش برداشته شده، حالا اگر عسر و حرج برای این پیش بیاد این موجب اختلال نظام نیست که، ولو موجب ولو ملاک در عسر و حرج، عسر و حرج نوعیه، یعنی نوع مردم اگر باشن توان تحمل این فشار رو ندارن. اما الان فقط این شخص مبتلاست. خب این شخص حالا بعد کن گرفتار عسر و حرج بشه، چه اختلالی در نظام ایجاد میکنه؟ اگر یه وقت یه تکلیفی است که عامه مردم با هم هر بودوری شما بخوان انجام بدن درست نمودید، خب اونجا حرجیه. اون اگر همه بخوان انجام بدن ضمن این که برای افراد حرجیست، اونجا به اختلال نظام هم خواهد شد. اما دلیل پنجم، دلیل پنجم باز به این بیانه که اگر هر کسی که از میت به حی عدول میکنه لازم باشد اعمال سابقه اش را اعاده یا قضا کنه، و ما به او بگوییم اعمال گذشته تو صحیح نیست، این مستلزم عدم اطمینان و عدم وثوق به فتواست، و عدم وثوق به فتوا هم خودش یک امری است که توالی فاسده غیر قابل جبران داره، یا حداقل این که خودش بی نفس امر طبیعیه. خب اگر بخوایم این استدلال رو فنی تر بیان کنیم، اینم یه قیاس استثنائیه به این بیان که اگر حکم به وجوب اعاده اعمال سابقه شود، لازم میاد هیچ اطمینانی به فتوا باقی نماند، و عدم اطمینان به فتوا جائز نیست، صحیح نیست، یا عدم اطمینان به فتوا تالی فاسد داره. نتیجه اینه که حکم به وجوب اعاده اعمال سابقه نمیشه، دقیقا یه قیاس استثنائی است. مقدمه اول این قیاس در واقع ملازمه بین دو چیز برقرار میکنه. این دو چیز چیه؟ حکم به وجوب اعاده اعمال سابقه با عدم وثوق به فتوا، یعنی میخواد بین این دو امر ملازمه برقرار کنه. مقدمه دوم هم که معلومه که عدم وثوق به فتوا خالی فاسد داره، این که مکلفین نوعاً به فتوا با اطمینان نداشته باشن و همیشه نگران این باشن که این فتوا یه روزی ابطالش آشکار خواهد شد، خطاش معلوم خواهد شد، خب این آرامش مکلفین رو به هم میزنه، موجب تحیر و سردرگمی بین مکلفینه. هر وقت دارن عملی انجام میدن، هر حال احتمال این که این مطابق با واقع نباشه، نه در حد یک احتمال عادی، یه احتمالی که اساسا ممکنه به قصد و نیت و عمل اونها آسیب بزنه. خب این مقدمه دوم عرض به شما ظاهرا بحثی نداره. حالا اگه این دلیل پنجم رو بخوایم بررسی بکنیم، مقدمه دوم ظاهرا بحثی نداره، یعنی عدم وثوق به فتوا چیز خوبی نیست. اگر فرض کنید مکلفین که عمدترین راه معرفت احکام برای اونها تقلیده، یا باید اجتهاد کنن یا احتیاط یا تقلید، در بین عموم مردم اکثرا طریق معرفت احکام و عمل به احکام همین تقلید از مشتری. حالا اگر فرض کنید در وادی تقلید عموم مردم به فتاوای مجتهدین اطمینان نداشته باشن، چه اتفاقی میفته؟ قطعاً عدم اطمینان به فتوا اگر شایع بشه در بین مکلفین، این تالیف فاسدهای زیادی داره. بذار مقدمه دوم بحثی نداره، اما مقدمه اول، آیا به نظر شما بین حکم به وجوب اعاده و قضای اعمال ثابته و عدم وثوق به فتوا ملازمه هست یا نیست؟ من از شما سوال میکنم، شما هم اظهار نظر بفرمایید. حالا اگر به مقلد بگیم وقتی از میت به حی رجوع کردی، که موضوع بحث ما اینه، اگر فتوای حی مخالف فتوای میت بود، همه اعمالی را که در گذشته در زمان حیات اون میت انجام دادی بیفایده، همش باطله، باید دوباره اعاده کنی اگر در داخل وقت، و اگر خارج از وقت باید قضا کنی. آیا این مستلزم عدم وثوق و اطمینان به فتوا هست یا نیست؟ اون یه چیز دیگه، اون بحث عدم به وثوق و فتوا با عدم اونو ما قبلا هم در دلیل اول گفتیم، چون اصلا بحث حجیه یعنی بحث دیگر. ما گفتیم موت موجب اسقاط فتوای میت در زمان حیات از حجیت نمیشه، اما این عدم وثوق و اطمینان آیا به نظر شما
ها
بله بسیار خوب دیگه ها نه کبرای کلیشو در نظر بگیرید، یعنی اصلا کلن این طریق در ذهن مردم زیر سوال بره، اطمینان به این طریق نداشته باشن. نه طریق تقلید، یعنی به طور کلی طریق تقلید در بین مردم زیر سوال بره، اصلا این طریق بابا این طریق اعتبار نداره، این هر روز ما باید نه الان میگن ببین نه نشد برداشت های ببینید ما به برداشت های عوامانه کار نداریم، مگه حکم خدا چند تا که اینا هر روز یه جور فتوا میدن؟ اون ببینید این برداشت عوامانه مبنایی نداره، نه مبنایی نداره. چرا؟ برای اینکه بالاخره ما تو چارچوب اومدیم تنظیم کردیم که این فتاوا حجتن، همه فتاوا حجتن، ولو با هم مخالف باشن هر کدوم برای مقلدین خودشون حجتن. حالا اون مقدار مردم راجع به دکترا هم میگن، این دکترا همه یه جور هر میگن، اون اختلاف نظرها طبیعیه، راجع به همه رشته های علومی هر باری میزنن، چون اختلاف در همه علوم هست، مبادی و مقدمات رو نمیدونم همه چیزش فرق میکنه، فهم افراد فرق میکنه، نتایج متفاوتی میگیرن. نه اما اگر اینو بخوام بگم، مثال بزنم برای شما، اگر فرض کنید به طور کلی اصلا شغل طبابت مورد اطمینان نباشه، دیگه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. شما در همه علوم و فنون اگر قرار باشه اطمینان به متصدیان اون علم و دانش و رشته نباشه، مخصوصا در مواردی که مربوط به در حال نظام زندگی انسان ها میشه، آیا اصلا امور میتونه استمرار پیدا کنه؟ نه حالا میشه ایشون مقدمه دوم داره اشکال میکنه، ملازمه بحث دیگر. احسن نه اون نمیگه مال قبلی ها باطله، اون میگه من نظرم اینه. نه اون نمیگه باطله، اون ببینید اون میگه من نظرم اینه، حجت دارم برای طبق احسن. به نظر اون ادله وافی و کافی نبوده، اما الان از اون آقا بپرسیم بگیم آقا بالاخره اونی که بر اساس فتوای بر اساس مستند و ادله مورد قبول او به این نتیجه رسیده، آیا اون مؤاخذه معاقبه؟ آیا او برای اون کارش حجت نداشته؟ هیچ کسی منو نمیگه قطعا در زمان حیات برای اون به اصطلاح نه قانه به چیه؟ چرا دیگه؟ بله ما اشکال میکنیم. نه نه خب ما میگیم یه تالی فاسده. مگه ما اشکالاتی که به انظار فقها در امور مختلف میکنیم میگیم آقا این احتیاط که تو میکنی اختلال نظام به دنبال داره؟ ما نمیخوایم بگیم تو بیاد حرفت، ما میگیم حرف تو رو قبول نداریم چون این تالی فاسده داره. حالا اون لزومی نداره که او از نظرش برگرده، اونم برای خودش حجته. ولی وقتی ما میخوایم نظر او رو تخطئه کنیم میگیم آقا این حرف تو باطله، این احتیاط تو اینجا منجر به اختلال نظام میشه. هست موارد زیادی که به احتیاطات همدیگه اشکال میکنن، این احتیاط اصلا مستلزم اختلال نظام خواهد شد و شارع لا یرضابه. ما به همین دلیل اون میذاریم کنار نظر اون رو. ببینید ما اینجا ما هم داریم این استدلال میکنیم، میگیم خبرای دوم یعنی مقدمه دوم روشنه، عدم وصول به فتوا این چیز خوبی نیست. منتها در مقدمه اول این ملازمه بین این دو رو باید بررسی کنیم. آیا اگر ما حکم به وجوب اعاده و قضا کردیم و گفتیم همه اعمال سابقه که بر اساس فتوای مجتهد اول انجام شده باید اعاده بشه، آیا این مستلزم عدم وصول به فتوا هست یا نه؟ به نظر ما هست، مسلم این چنین. یعنی اگه قرار باشه ما به مقلد بگیم شما همه اعمال گذشته رو اعاده کن، خب این به طور قهری موجب عدم اطمینان به فتاوا خواهد شد. چون اگر این اطمینان نباشه در مورد هر مجتهدی که داره به فتوای او عمل میکنه باز اطمینان نداره به این فتوا، اصلا معلوم نیست اینا ما رو به واقع برسانه. وقت در هر موردی که میخواد کاری رو انجام بده و عملی رو انجام بده این نگرانی رو داره این به واقع نرسه، این اونی که خدا میخواد نباشه، اون به اصطلاح قصد قربت او لطمه میزنه، در حضور شما به هر حال توالی فاسد فاسده متعددی اینجا وجود داره که به نظر میرسه به اصطلاح هم مقدمه اول هم مقدمه دوم تمام این استدلال به نظر ما صحیح. نه در دونی برایشون ایشون گفته، ولی آیا اطمینان داری یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی خیالت راحته اینی که داری انجام میدی این دیگه اونیه که از تو خواسته شده باشه، اونجا در فرض قبلی اونی که داری انجام میدی نگرانی که این اصلا دوباره باید فردا اعادش کنی، این اصلا درست نیست. از وظیفه فعلی چیه؟ ببینید فرق میکنه در اون مواردی. حالا اینجا یه اشکالی الان حالا آقای حکیم دارن، من اینو عرض میکنم، حالا شاید نزدیک به اون چیزی که شما میگید باشه و جوابش میدم. اینجا مرحوم آقای حکیم به این استدلالی اشکالی دارن. ایشون در واقع به همین مقدمه اول اشکال کردن، یعنی در واقع ملازمه بین حکم به وجوب اعاده و عدم وثوق به فتوا رو نپذیرفتن. یعنی میگن همه جا حکم به عدم صحت اعمال سابقه موجب عدم اطمینان به فتوا نیست. بعد تنظیر میکنن به موارد احکام ظاهریه، میگن در بسیاری از موارد که به حکم ظاهری عمل میشه مثل اصل عملی. این احتمال وجود داره اماره ای برخلاف اون پیدا بشه. پس باید گفت در مورد اصول عملیه هم مطلقا هیچ اطمینانی نیست، چه اشکالی داره؟ این عدم اطمینان به فتوا لزوماً از حکم به عدم صحت اعمال سابقه پدید نمیاد و یه احتمال هم داره اصلا بگیم مرحوم آقای حکیم در مقدمه دوم دارن اشکال میکنن، چون خب در موارد زیادی اون احتمال وجود داره، احتمال قیام اماره برخلاف مقتضای اصل عملی. خب این احتمال هست، احتمال قیام اماره برخلاف اصل عملی، چه بسا موجب عدم وثوق به فتوا نباشه. اون احتمال هست. حالا این ایشون یه خط فقط اینو مطرح کردن، من دارم حالا توضیح میدم و احتمالات رو عرض میکنم. اینجا ممکنه ما اینجوری بگیم که هم در کثیری از موارد، در مواردی که اصل عملی وجود داره کم هم نیست و حتی در مواردی که مثلا یه حکم به اصطلاح دیگری فقه معنا که حالا مثلا احکام مستفاده از امارات رو هم ما بگیم حکم ظاهریه، همونجا به احتمال قیام اماره برخلاف همون حکم مستفاده از اماره هست. حالا در احکام ظاهری این احتمال بیشتره، در موارد اصول عملی همیشه احتمال قیام اماره برخلافش هست، اونجا این مشکل هست، همیشه چیزی ایجاد میکنه. یعنی ما پس بیایم بگیم از حضور شما در اون موارد اعاده نباید بشه. ببینید به نظر ما این اشکال مرحوم آقای حکیم صحیح نیست، یعنی قیاس ما نحنفی به موارد اصول عملیه قیاس مع الفارقه. چرا؟ ببینید در اصول عملیه از ابتدا مکلف میداند که اساسا اصول عملیه برای رفع تحیر در مقام عمله، از اول معلوم این یه حکم ظاهریه، از اول معلوم است عمد اعتبار اصل عملی تا زمانی که اماره ای بر خلافش قائم نشه، خلاف فتوا. در فتوا از اول این احتمال قیام اماره برخلاف نیست، احتمال قابل قبول ها، فعلا هر امارهی ممکنه فردای امارهی برخلافش پیدا بشه، ولی در واقع وقتی یه امارهی مثل روایت زراره قائم میشه بر وجوب نماز جمعه، این دیگه تکلیفش معلومه، یعنی دیگه ما حالت انتظار برای پیدا شدن اماره نداریم. اما وقتی با استصحاب وجوب نماز جمعه را در عصر غیبت واجب میکنیم، اونجا همیشه حالت انتظار برای پیدا شدن یک اماره هست، چه بسا اون اماره بر خلاف مقتضای استصحاب باشه. لذا قیاس ما نحنفی به مسئله عرض به حضور شما قیاس ما نهنفی به مسئله قیام اماره برخلاف اصل امری قیاس معلفه، اشکال مرحوم آقای حکیم به نظر ما اینجا وارد نیست. بله خیلی خوب. از چه در؟
از لطفی موارده ما رحمت رو بیاد
برای این
هم تصدیق
هم مستقر شده. خیلی خوب. ما میگیم عمل میکنه. بله. اما این دلیل نمیشه که ما در مواردی که فتوا مبتنی بر یک اماره هست اونجا هم بگیم مثل اصول عملیه. خب حالا چه اشکال داره ما بیان بگیم اگر کشف خلاف شد فتوا عوض بشه؟ خب اطمینان به فتوا نباشه چه اشکال داره؟ در مورد اصول عملیه؟ خیلی خوب. ما میگیم فتاوایی که مبتنی بر اصل عملیه از اول این حالت انتظار برای خود مجتهد برای خود مفتی هست. باشه برای مقلد بگیم. ما میگیم اینجا بله نه ببینید من یه بار دیگه درست فرمایش شما درسته. ببینید من عرض بکنم اصل مسئله چیه؟ دقت بکنید اصل مسئله اینه اگر ما به مقلد بگوییم وقتی که از میت به حی عدول کردی باید اعمال سابقه ات را اعاده کنی، این یستلزم منه عدم الاطمینان بالفتوا، اصلا به جنس فتوا به حالت عدم وثوق ایجاد میکنه. خب شما حساب کنید این شیوعش گستردگیش در بین مردم تا چه حد آثاری که این حکم به عدم وجوب به عدم صحت اعمال گذشته داره. اشکالی که مرحوم آقای حکیم کردن میگن خب این در مورد فتاوای مبتنی بر اصول عملیم هست، هازا جارن فی کثیرن، عبارت ایشون اینه هازا جارن فی کثیرن من الاحکام الظاهریه، در مورد اصل عملی چون اونجا احتمال اصلا قیام اماره برخلافش هست پس این اشکالی نداره. اما واقعا همطور که ایشون هم اشاره کردن در کل دوران اجتهاد و فقاهت نتیجه‌ای که از حکم به عدم صحت اعمال سابقه در مواردی که گفتیم از میت به حی رجوع میکنه با این که فرض کنید مجتهدی بر اساس یک اصل عملی فتوا داده بعد اماره‌ای کشف شده بعد برخلاف شده، اینا چقدرن از نظر تعداد و از نظر وقوع؟ اصلا هیچ، یعنی نوع اینام که بر اساس یک اصل عملی فتوا میدن ندرتا اتفاق میفته اماره‌ای برخلافش قائم بشه و اونها این در واقع میشه مصادیق تبدل رأی. در موارد تبدل رأی گفتیم حکم به عدم صحت اعمال سابقه این تالیفاسه رو نداره، محدوده اون موارد رو نگاه کنید و محدوده اینجا ما حتی در جایی که اصل عملی هم نباشه اماره ای بوده باشه و بعد نظر عوض شده باشه همینه. اونجا مستلزم عدم اطمینان به فتوا نیست. چون چقدر شما تو همین دوران خودتون همین همه مراجع اینایی که حالا معاصرن دیدید و شنید چقدر این تبدل رأی پیدا شده، اما چقدر آدم عرض به حضور شما از میت رجوع به حی کردم که نظر حی مخالف با میت بوده. این مستمسک جلد یک صفحه 81 این اشکال مرحوم آقای حکیم اونجا داره. بازم دلیلش ششم هم بگیم که دیگه نمیدیم، حالا دلیل ششم رو انشاءالله فردا هم میشه. البته حالا نفس این مجال برای بحث و سؤال و اینها بالاخره خودش مفیده، بلا این که وقتایی ممکنه موجب کن شدن روند بحث بشه تا حدی که اخلال ایجاد نکنه، موجب اختلال نظام نشه. الحمدلله.